زی مواد معدنی حیاتی را نیز در بر می‌گیرد.
A peak of 37 billion tons annually to 32 billion tons. The use of coal, which briefly increased, will begin to decline over the following few years as additional renewable energy sources come online.
گسترش تعاملات بین المللی هند در شرایطی صورت می‌گیرد که وزرای دارایی این کشورهای گروه 7 و سایر اقتصادهای بزرگ جهان ماه گذشته در واشنگتن گرد هم آمدند تا راهکارهایی برای کاهش وابستگی به عناصر خاکی کمیاب چین بررسی کنند. در سال 2023 هند بیش از 20 ماده معدنی از جمله لیتیوم را به عنوان مواد معدنی حیاتی شناسایی کرد. این مواد نقش کلیدی در گذار انرژی این کشور و پاسخگویی به افزایش تقاضا از سوی بخش‌های صنعتی و زیرساختی ایفا می‌کنند.
جناب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل سابق شبه قاره هند، سازمان توسعه تجارت و کارشناس تجارت بین المللی، سلام بر شما.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما مجری سوالمند و همه عزیزان شنونده و عوامل برنامه.
خیلی متشکرم.
قبول
دعوت هم در برنامه شما. ممنونم. آقای طالبیان، فکر میکنید هندیام همون احساس غربی ها رو نسبت به چین دارن که در صدر هستند حداقل از مواد معدنی خودشون دور کنن نسبت به نیازشون؟
خدمت رو عرض کنم که هند الان جایگاهی که برای خودش ترسیم کرده در چند سال اخیر و با رشد سریع GDP که برای خودش رقم زده و چشم‌اندازی که حالا در بولتن‌های مختلف، در گزارش‌های مختلف و نشست های بین‌المللی کارشناسی تخصصی دیده میشه، تارگتی که گذاشته، هدفی که واسه خودش گذاشته در عنوان یک برنامه راه مدیم هست که بتونه همین آینده توسعهش رو با سرعت و شدت و قدرت قبل حتی بیشتر ادامه بده. حالا اینکه تا چه حد موفق بشه اون بحثی که در گذر زمان میشه در موردش قضاوت کرد، ولی این سوال شما که فرمودید آیا مثل غرب میخواد مثلا چین رو کنار بذاره یا کمتر بخونه، اجازه بده من اینطوری پاسخ بدم به پرسش شما که پرسش خوبی هم هست. این که به هر تو بحث اقتصاد چیزی که هست که از ادبیاتی که وجود داره، چه در تأمین منابع چه در بازار، ادبیات دایورسیفیکیشن هست یا تنوع بخشی که کمک میکنه که هم توی بحث کیفیت، هم بحث هزینه مبادلات، هم بحث زمان و حتی مسئله قیمت تمام شده و به هر حال اون در به عبارتی اگه بخوایم سرجم نکنیم کاهش ریسک در تمام مواردی که میتونه باشه. حالا هند وقتی که مثلا از سمت چین به سمت کشورهای دیگه هم تو بحث تهیه منابع معدنی میخواد بره، معناش اینه که میخواد دایورسیفای کنه، یعنی میخواد تنوع بخشی بکنه، ریسک خودش رو کم بکنه. حالا این ریسک رو کم کردن در مقاطع مختلف و در سطوح مختلف تعابیر مختلف و بنیاد مختلفی داره. آن اینکه آیا مؤلفه های بین‌المللی، مثلا اینکه الان به سمت بعضا میبینیم کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، انگلستان، آمریکا، اینها یک چرخش بیشتری داره نشون میده، حتی توی برنامه دیگه برای مصاحبه‌ای داشتم و در مورد هم بحث موافقت‌نامه‌های تجاری که هند دنبالش هست به صورت دو جانبه یا چند جانبه با کشورهای،
یعنی هندی ها هستن؟
بله هندی ها هستن. آیا البته دو طرفه هست، یعنی که هم هندی ها هم اون طرف کشورهای اروپایی، آمریکایی و حالا به عبارت دیگه نمیخوام بگم بلوک غرب، چون بلوک غرب دیگه به اون معنا نسبت به گذشته که تعبیر میشد معنا نداره، ولی خب من فکر میکنم که من پاسخ یک کلمه ای بخوام به شما اصلا یه جمله ای، قطعا هند به دنبال این که کاهش وابستگی به یک سورس که اون مثلا چین باشه یا کم اثر کردن اون هستش خواهد داشت. اما دلایل مختلفی میشه در موردش احساس کرد که اگر حالا خواهش میکنم
آقای طالبیان، دو تا نکته اساسی وجود داره. شما اگه یادتون باشه در سفر قبلی ترامپ به سئول، یکی از مفاد اصلی بحثش با رئیس جمهور چین استفاده از املاح و ماده های گران قیمت چینی بود که در چین وجود داره. هیچ وقت نگفتن در هند هم وجود داره. اصولا معادن هند نسبت به چین قوی هست یا نه؟
این سوال الان تو بحث کارشناسی، الان من خودم چون کارشناس معدن نیستم، ولی خب اینطور عرض کنم که خب چین از نظر پهنه جغرافیایی شما حساب کنید نسبت به پهنه جغرافیایی هند گسترده تره.
بله.
و حتی تنوع پهنه‌ایش هم متفاوت از نظر به قولی بحث مثلا زمین شناسی و بحث پهنه‌ای که از مثلا روی خط استوا یا پایین‌تر یا قسمت‌های فرد داره، قسمت‌های گرم داره و جنگلی داره، موارد مختلفی داره، اینها بسترهای زیرزمینیشون اینا با هم متفاوته. یعنی اینکه عناصری که میتونن از توی چین استخراج کنن، حالا بحث زغال سنگ و عناصر اون که جای خود داره، به نظر میرسه که نسبت به هند گستردگی و تنوع بیشتری داره. و هند هم برای بحثای توسعه خودش که میدونید فولاد و فلزات توی بحث توسعه برای اینکه ساخت و ساز بشه کارخانجات و اینها، حتی تعبیری هم هست که میگن مثلا میخوایم ببینیم که یک کشوری در حال رشد صنعتی هست، ببینیم مصرف فولادش چقدر هست، مصرف فلزات صنعتی چقدر هست. با این اوصاف دنبال این هستش که به منابع با کیفیت و با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر دسترسی پیدا کنه. منتها یه نکته رو فراموش نکنیم که از قدیم الایام حتی تو ادبیات به قولی دیپلماسی هم که نگاه بکنیم به بحثای بین‌المللی نکنیم، حالا یا کار مثلا غرب، مثلا بگیم حالا نگیم کار خودشونه، این کلمه که بعد میگن که مثلا به اصطلاح اینطوری نگیم، ولی غرب وجود داشته از قبل که بحث هند و چین دو تا چیز بحث جدا بودن از هم، این که این با این که اینها نزدیک هم هستن به عبارت یه جورایی میشه گفت مثلا تو به اقبازی با هم همسایه هستن، اینا رو همیشه از هم سعی میکنم جدا نگه دارن و متمایز بدونن. این چیزی بوده که بوده و الان هم هند که یه کمی داره روش پیدا میکنه به نظر میسه خودشون بعدش نمیاد که اینو یه به خاطر هم بحثای اقتصادی سیاسی همه جوره، شاید هم حتی یه چراغ سبز نشون دادن به مثلا غرب چه بسا از نظر سیاسی، یا به خاطر بحث منابع خودش که دسترسی به جایی که به یک سورس داشته باشه به چند سورس داشته باشه چه کمکی میکنه به دولت شانه زمین در مذاکرات تجاری، وقتی که حالا حتی اگه منابعی داشته از چین تامین میکرده، وقتی که این خبرش در حد خبر مطرح میشه که مثلا از کشورهای چندگانه دیگه هم میخواد دنبالشه که توافقنامه بگیره، یعنی توافقنامه داشته باشه و ازشون خرید بکنه، این که تو چند سال آینده، 5 سال، 10 سال، 7 سال آینده کی محقق خواهد شد، این بعضی علایده. و این نکته اینه که میتونه تو همین باعث بشه که با در مذاکرات با چین هم بتونه امتیاز بگیره، بتونه توی بحث تعرفه هاشون، توی بحث قیمت تمام شده یا قرارداد هاشون بتونه مزیت هایی برای خودش ایجاد کنه که همون نتیجه که مد نظر شده حاصل بشه.
یه نکته شما اشاره کردید بروش توضیح ندادید، فرمودید که معیار سنتی بودن فولاد است، وضعیت هندی ها در مورد تولید فولاد چقدر است، چجوریه، آیا قانون استاندارد هست؟
ببینید حقیقتش اینه که هند توی بحث مسائلی که داره حالا از معادن مختلفی استفاده میکنه و تولید فولادش و به قولی فلزات صنعتیشون در این حد هستش که الان مثلا برای بحثای زیرساختای مختلف صنایع داره، این رو حالا من عدد دقیقش و ولیو رو به قولی تو ذهنم نیست که چند تون هست در سال، و حالا این هست چون سکشن های مختلف داره، بخش های مختلف داره که به صورت محصولات چه فاینل پروداکتش مثلا محصول نهایی به چه صورتی هست، ولی مثلا که من تصور یعنی اون فیگر شکل واقعی که تو ذهن من شکل پیدا کرده که هند تو این بحث خب جز اصلا صاحب این کسایی که حرف داره برای گفتن، مجموعه های کشورهای هستش که حرف داره برای گفتن و واقعا خروجی های زیادی تو این زمینه داره، در اصلا تکنولوژی هایی و حتی خط تولید هایی و ابتکارات و اختراعات و نوآوری های خوبی تو این زمینه داره.
فکر میکنید تلاش هند برای جدایی از بحث معدن به خاطر ارزونیشه و اگر موفق بشه شامل دیگر اعضا هم خواهد شد حتما؟
دیگر اعضا
چی؟ یعنی مثلا سایر فلزهای دیگر گرانبها، سایر مواد معدنی، مواد شیمیایی، کلوری.
حالا شما متوجه نشم فهمیدین که چرا میخواد از معدن جدا بشه؟
نه، اول سوال اینه که آیا بخواد اینکه دستکش رو معدن به خاطر ارزونی معدن هست یا نه؟
یه نکته که اگه ما بفهمیم که میخواد توی بحث منابعش به منابع بیشتری صرف نسبت به صرف مثلا چین دست پیدا کنه، به این لحاظ دنبال این هستش که دایورسیفای کنه. همون صحبت اول هم کردم، تنوع بخشی، کاهش ریسک، که این کاهش ریسک باز نمیخوام مجدد تکرار بکنم، یعنی بحثش ارزانش خوب واسه این که بحث توی توسعه سهمش توی توسعه برای به عنوان رو متریال معادن بیشتر هست. حالا بحث لیتیوم رو شما مطرح کردین، باز اونم همینطور که مثلا بحثای تو بحثای های تک تو بحثای حالا نیمه رسانه یا بحثایی که مصارف انرژی داره، حالا تو چیزایی که هستی که باتری داشته باشه، انرژی مثلا در سطوح مختلف داشته باشه، اون هم همینطور که مثلا دسترسی به این، حتی توی یه گزارش من می‌دیدم که مثلا دسترسی به اون خاک‌های نادر، معادن خاص که همه چی نیست. مثلا ببین شما معدن، حالا من عرض کنم چون کارشناس معدن نیستم، ولی طبیعتاً مثلا سنگ‌هایی که در مورد یا معادنی که در مورد آهن هستن یه بحثه، بحث لیتیوم یه بحثه، خاک‌های نادر یه بحثه، اینا که تو صنایع مختلفشه که حالا صرفاً صنایع حالا مثلا شما فولادی هست که تو تمام صنایع استفاده میشه.
بله.
تو صنایع ساختمانی، تو صنایع پروژه های صنعتی، حتی بحث نظامی، انواع اقسام صنایع. من عرضم به صورت کلی این هستش که این که گردش یا چرخش هند از صرف چین در بعضی از منابع، حالا اینجا به روی شده بیشتر منابع معدنی به سنج کشورهای سابس، به چه دلیل میتونه؟ شما از نگاه راهبردی داره عرض میکنم به لحاظ این که بتونه اون رو حداقل در مذاکرات با چین کم اثر بکنه، و بعد از این که و بحث هزینه های تمام شده شو کاهش بده، ببینیم که به هر حال ظرفیت های کشورهای دیگه که دارن الان چین هند داره به مثلا آینده چند سال دیگه اش نگاه میکنه که اون تو این تعامل چند وجهی و حداقل دو جانبه با هر کدوم از این کشورهایی که وارد مذاکره میشه میتونه ازشون امتیازاتی بگیره، بالاخره نیروی کار خودش رو بعدن اعزام بکنه اونجا که به هر حال چون میدونه بیشترین جمعیت رو داره. یعنی صرف بحث یک نگاه معدن نیست. من اون چیزی که از کاراکتر و شخصیت و نگاه هندی دارم اینه که چند وجهی هست. یکیش هم بحث معدن هست، بحث بازار کار و دسترسی به بازارهای هم.
ممنونم آقای طلبیان عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. سلام.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکران سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب بکنم به این جنگ، خب در اصلا شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی می‌هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و ویو 98 مگاهرتز.
چینی ها در صدد هستند برای بین المللی سازی اقتصاد خود از یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای بهره ببرند. چه تفاوتی بین دو قبل هست؟ واقعی چینی ها با توجه به دنیای گسترده صنعتی این توان را در اختیار خواهند داشت؟
بیا حیفا، چون که وندی هم چانگینده 绝大多数情况下
گام تازه چین برای بین المللی سازی یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای. بانک مرکزی چین اعلام کرده است که استفاده از یوان دیجیتال را در پرداخت‌های فرامرزی به ویژه به سنگاپور و کشورهای جنوب شرق آسیا گسترش می‌دهد. این اقدام در چارچوب حمایت مالی از کریدور جدید تجارت زمینی دریایی و در همکاری با چند کشور آسیایی انجام می‌شود. توسعه پرداخت ساختهای فرامرزی با یوان دیجیتال نشان می‌دهد هکن در حال تبدیل این ابزار از یک طرح داخلی به یک زیرساخت تسویه منطقه‌ای است، مسیری که می‌تواند وابستگی تجارت آسیایی به نظام دلاری را کاهش دهد و رقابت بر سر ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی را وارد مرحله‌ای تازه کند. بانک مرکزی چین به همراه 7 نهاد دولتی دیگر متعهد شدند پرداخت‌های آزمایشی فرامرزی با یوان دیجیتال را توسعه داده و استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی CBDC را در همکاری با کشورهایی مانند تایلند، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ترویج کنند. پکن در سالهای اخیر تلاشهای خود را برای گسترش استفاده از یوان دیجیتال در پرداختهای بین‌المللی افزایش داده است. این اقدام در شرایطی انجام می شود که رقابت جهانی بر سر استیبل کوین ها شدت گرفته و چین در پی آن است که وابستگی نظام مالی جهانی به دلار آمریکا را کاهش دهد.
جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد از کارشناسان مسائل بین الملل، سلام بر شما.
بله، منم سلام عرض میکنم آقای ساجدی خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر. این اقدام برای تبدیل به یوان دیجیتال آیا تأثیری در انبارها و ذخیره سازی ارزی چین داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این اقدامی که داره اجرایی میشه، یعنی خب میدونید این طرح مدتی مطرح بوده، الان جنبه اجرایی گرفته و حتی با تعدادی از کشورهای همجوار چین داره به شکل آزمایشی این اجرایی شدن به اصطلاح عملیاتی میشه. در واقع باز کردن یک فضای تنفسی جدید هست، به ویژه برای کشورهایی که به اصطلاح در هژمون دلار دچار آسیب شدن.
بله.
یا دچار آسیب میشن. ببینید خب به هر حال اینجوری نیستش که آمریکا بخواد با اتکا به هژمون دلار هر روز کشورهای مختلف رو تحت فشار قرار بده. الان هم که میدونید دولت حاکم تو آمریکا بعض تعرفه ها رو کرده ابزار این فشار. خب به هر حال این فشارها باید تو یه جای خودش رو نشون بده دیگه. اگر اون فشارهای ناعادلانه نبود، تحریم ها نبود، قطعا مثلا این جور ساختارها یا ساختارهای مشابه همکاری های منطقه یا بین‌المللی هم شکل نمی گرفت. ببین ما الان در کنار این اقدام چین اقدامهای مشابهی رو داریم که چین با اعضای سازمان همکاری شانگهای، سازمان بریکس و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امثال اون داره انجام میده و قطعا این قابل تسری به سایر ساختارها مثل حتی آسئان هست. آسئان رو با حمایت آمریکایی‌ها تشکیل دادن یک کمربندی رو درست کنن مقابل چین. الان ببینیم خب یکی از شرکای جدی آسئان خود چینی‌ها هستن.
یعنی شما فکر می‌کنید برای فرار از تعرفه‌ها چین داره این کارو می‌کنه؟
نه، این یکیشه دیگه. یکی از کارکردهاشه. یعنی فقط بحث فرار از تعرفه‌ها نیست، بحث تحریم‌ها هم هست. الان چین می‌خواد با کشورهای مختلف دنیا داد و ستد کنه. اعمال تحریم های یک جانبه از طرف آمریکا، اروپا، غرب و ما داریم. یکیش مثلا خود روسیه است. الان ببینید تو این اعلام بانک مرکزی چین اشاره به نام روسیه نشده، چون خبر رسمیه دیگه.
بله.
چرا اشاره نشده؟ به خاطر اینکه خب نمیخوان اون بحث تحریم ها رو ورود کنن توش. ببینید چینی ها تا 2035، یعنی تا حدود 9 سال دیگه یا 10 سال دیگه، نمیخوان تو عرصه های سیاسی بین المللی ورود جدی داشته باشن، یا حداقل نمیخوان اقداماتی که میکنن تابلوی سیاسی داشته باشه.
دلست.
اما در واقع امروز سیاست و اقتصاد ممزوج با هم هست و امروز در دنیا حتی سیاست رو از دریچه اقتصاد میبینن بسیاری از کشورها. حالا شاید ما خودمون کمتر اینجوری باشیم، اما اکثریت کشور دنیا حتی سیاست، حتی تمام رفتارهاشون در صحنه بین الملل رو و منطقه‌ای رو از دریچه اقتصاد می‌بینن. چینی‌ها هم همین رو به عنوان راهبرد اصلی مد نظر قرار دادن و الان ما می‌بینیم دونه دونه داره ابزارها فراهم میشه. این اتفاقاً یه اوکازیون خیلی خوب برای کشور خود ما هم هست. ما الان آقای ساجدی قریب 20 سال سویفت بسته است رو ما. خب ما چرا باید معطل بمونیم؟ و این حوزه قطعا یه حوزه تنفسی خیلی خوب برای تجار ما خواهد بود. خب میدونید ما در حوزه صادرات نفت و فرآورده انرژی که به چین داریم خیلی میتونیم یوان در اختیار داشته باشیم. از اون ور هم خب ما کالاهای چینی میریم از امارات و که برخی از کشورهای دیگه همسایه‌مون از طریق بازصادرات وارد کشور ما میشه که خیلی گرونتر هم تموم میشه.
آقای دکتر نکته خیلی مهمی اشاره کردید، مبادلات ارزهای دیجیتال در سویفت ثبت نمیشه؟
نه،
یعنی هیچ کنترلی روش نیست.
خود چین و به اصطلاح بانک مرکزی چین اعلام کرده که یه سازوکار جدید رو برای موضوع دیده و این سازوکار جدید یعنی همون در موازات سویفت قرار گرفتن. خب این اگر بخواد بره تو اونجا ثبت بشه که
خراب
یا در همون راستا باشه که ارزشی نداره.
بعد این دادستد فیزیکی های دکتر یا اعتباریه؟
نه اعتباریه، فیزیک نداره. حالا من فکر میکنم چینی ها عمد فیزیک رو ورود نکردن به خاطر اینکه آروم آروم موضوع رو ریشه دارش کنن. بعدم خب الان شاید سخت باشه مثلا یه توریستی که در سطح بین الملل، یه گردشگری که در سطح بین الملل عادت کرده جیبش دلار و یورو داشته باشه رو شما عادتش بدی یوان بذاره تو جیبش. خب این فعلا بعد تو اون سطح خرد نگاه نکردن به موضوع و مسئله. اینها اومده در سطح کلان بین بانک‌های مرکزی آروم آروم شروع کردن. دیدید خودتونم تو خبری که قرائت فرمودید که خبر رسمی بانک مرکزی چین بود، کشورهای مثل عربستان و امارات و اینها هم تو قصه هستن. خب اینا صادرکننده انرژی به چینه، یعنی یه رقم درشتی میتونه یوان به شکل دیجیتال، به شکل ارز دیجیتال به اصطلاح مورد داد و ستد قرار بگیره. همین آروم 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 یه هژمون برای یوان درست میکنه. ببینید من نمیخوام از اون منظر نگاه کنم، من میگم اقتصادی به مسئله نگاه کنیم. ما الان یه تاجر ایرانی، اصلا یه مصرف کننده در ایران، ما الان میریم به شریک اول تجاریمون اماراته، تمامی اقلامی که از امارات داره وارد میشه، اکثرش نمیگم تمامی، بالای 95% اقلام ساخت چینه. خب چرا من برم اینو از امارات بیارم و سختی تبدیل به اصطلاح دلار و یورو به درهم و امثال اون رو داشته باشم؟ خب من موقعی که دارم نفت صادر میکنم به چین، این رو در قالب یوان دیجیتال دریافت میکنم، میتونم داشته باشم. از اون ور تاجر من هم به جای اینکه بره از طریق کشور ثالث اقلام مورد نیاز ما رو بیاره. ببینید امروز در دنیا حتی اکثر کشورهای اروپایی هم اون جنس و قطعاتشون تو چین تولید میشه، میاد تو کشور خودشون مونتاژ میشه، اون برند ساخت کشور خودشون رو این کالاهای نهایی درج میشه. یعنی ما باید این رو به دقت مورد یعنی مورد مطالعه مد نظر قرار بدیم. چقدر ما میتونیم تسهیل بکنیم تجارت رو، تامین مایحتاج رو، و دیگه اصلا تحریم مفهوم و معنای عملی نخواهد داشت. ببینید آقای ساجدی، الان 20 ساله که سوئیس بسته است، تجارت ما که بسته نشده که. خب ما چیکار کردیم؟ بسیاری از تاجرای ما دارن از طریق رمزرز این کارو میکنن و این رمزرز هم عمده مبدأش خب خارجیه. خب اینا موقعی که این مثلا من تاجر که میرم از این مسیر این کار رو میکنم از طریق غیر رسمی، خب اگر رسمیش فراهم باشه که برای من خیلی بهتره.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون روزی موفقیت بکنم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
برای همه شما در هر جا روزی موفقیت بکنم و شما رو بیگانه عالم سپارم. بدرود و خداحافظ.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آیا می دانید با کم کردن فقط 1 درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
کمال جمال باباتون رو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون رو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باتی داری چک میکنی درجه را بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
افزایش حقوق، کرم چاله و مسئله زمان. جناب آقای پروفسور سپرده، اختر فیزیک، مقطع دکترا.
خواهش میکنم، خیلی هم ممنون.
این جلسه به طور همزمان در زمین، ماه و مریخ قابل مشاهده است. ساکنان نپتون به شرط لاستیک یخشکن و زنجیر چرخ میتونن این برنامه رو به طور منجمد تماشا کنن. پروفسور فشرده، ببخشید، پروفسور سپرده، جلسه در اختیار شماست.
ممنونم از مهندس خدمت دانشجویان مقطع دکترا در زمین، در ماه، در مریخ و به خصوص در نپتون سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم سال دیگه شما عزیزان رو در کارگاه عملی کنار سیاه چاله مرکزی کهکشان راه شیری ملاقات کنیم. من به تک تک شما افتخار میکنم و یک بار دیگه تأکید میکنم هرگز به خاطر کارگر بودن سرپرستان خودتون از ادامه تحصیل ناامید نشید. من یادم از ناهید دانشجو داشتم تقریبا بند 4 قرن پیش که پدرش کارگر بود، ولی تونست خودش رو به امتحان برسونه و دکترا بگیره، ولی هرگز نتونست خودش رو به سیاه‌چاله مرکز کهکشان راه شیری برسونه. چرا؟ به خاطر تورم. البته شماها با تورم آشنا نیستید، یعنی کاملا برعکس، قرن هاست که با کاهش قیمت سر و کار دارید. هر روز از قیمت کالاها کم میشه. پارسال 1 متر زمین در مریخ چند بود؟
پروفسور من بگم
بگو.
5500.
امسال چنده؟
2500.
و بنده همین امروز اعلام میکنم سال دیگه همین موقع قیمت 1 متر زمین در مریخ، اونم بلنجک مریخ، نه استاد معین، نه دورا قپون، نه مهرآباد جنوبی مریخ، سال دیگه این موقع قیمت اومده به کانال 1500. حالا چرا؟ بنده خبر دارم، خبر موثق دارم. اتحادیه انبوه سازان آندرومدا برای عقد قرارداد انبوه سازی مسکن در اورانوس اومده زمین برای پابوس، برای مذاکره، برای مناقصه، برای قاب زدن یک توافقنامه عظیم، آغاز یک عصر طلایی در کهکشان. حتما میپرسید چطور همچین چیزی ممکنه؟ شک ندارم از خودتون میپرسید مگه همچین شانس و اقبالی وجود داره؟ اینجاست که مسئله زمان مهم میشه. زمان خطی نیست، اینو که همتون دیگه میدونید، یعنی جاذبه میتونه علاوه بر فضا زمان رو خم کنه. اون وقت شما میتونی به گذشته یا آینده سفر کنی.
بعد مگه میشه؟
چرا نمیشه؟ من خودم در اسفند 1404 بودم با همین مهندس.
چه روزهایی بود.
اون سال قرار شد برای مبارزه با تورم سالی 2 بار افزایش حقوق داشته باشیم. چرا مهندس شاهد زنده اون ماجراست.
چه تورمهایی داشتیم.
اون سال 2 بار حقوق افزایش پیدا کرد. در هر 2 بار تورم عین گوسین بولت افزایش حقوق چنان با سرعت پشت سر گذاشت که فضا زمان رو خم کرد. من و مهندس از کر چاله به وجود اومده اومدیم به زمان شما، یعنی سال 1804 خورشیدی.
چه عدد عجیبی 1804.
بنده خبردار شدم که رفیق عزیزم جناب آقای بیمحل از روی زرنگی و تمک کرم چاله رو برعکس استفاده کرده و رفته به سال 1004 و طبق اخبار واصله بیمحل همراه قشون شاه عباس در نبرد بغداد مشغول جنگ شده.
پس بالاخره به آرزوش رسید و کلی زمین مفت به چنگ میاره، درسته؟
نه مهندس آه، نه میترسم این 40 متر خونه توی کوچه پمپ بنزین هم از دست بده.
اشاره میکنن که وقت برنامه تموم شده جناب پروفسور سپرده.
یعنی بعد از 400 سال همین مشکل تموم نشده؟
کندکتور یا جدول پخش زمانی برنامه ها هیچ